رامی و یوسف، میگه من اصلا پیش تو دیگه هیچی نیستم، فانیم، معدومم، منعدمم در وجود تو. خیلی آقایون هستن همینطورن نسبت به خانوماشون. عربی هم بالاخره به همین نتیجه رسیده بوده که هرچی خانم میگه گوش کنه، دیگه اظهار وجود نکنه. گفت در وجود تو شبم من منعدم چون محبم، من عاشق تو هم. و عشق هم کور میکنه هم کر میکنه. حب و شی یعمی و یوسم. این حدیث در نهج البلاغه هم آمده، هم حدیث از پیامبر هم در نهج البلاغه آمده که وقتی آدم یه چیزی رو دوست داره، این دوستی باعث میشه که یه چیزایی رو نبینه، یه چیزایی رو هم نشنوه. مادری که عاشق بچهشه، دلش از محبت بچه پره، ایوای بچه رو نمیبینه. بابا هم همینطورن. همه پدرها فکر میکنن که فرزندشون دیگه در نهایت کماله، و مادرام همینطور میگن که سوسکه به بچهش میگه قربون دست و پای بلوریت برم. این همینه، چون دوست داره بچهشو، اون دست و پای سوسک در نظر او مثل دست و پای بلوری جلوه میکنه. حالا اعرابی هم به زنش میگه چون محبم، حب یعمی و یوسم، دیگه من چشم و گوش بسته خانم در خدمت شما هستم، من منعدمم. سعدی هم این منعدم رو به کار میبره، هم عصر مولانا میگه گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. منعدم یعنی نابود، میگه من دیگه با خاک یکسانم، نابودم. اما زنی که باور نمیکنه، گفت زن آیا عجب، یار منی یا به حیلت کشف سرم میکنی. گفت نکنه که باز یه کلکی میخوای بزنی و این حرفا رو میزنی تا ببینی که تو دل من چیه، من دستم رو پیش تو رو کنم، باز دوباره اذیت و آزار کنی و قبول نکنی. واقعا با من همراه شدی یا اینکه یه حیله‌ای در کاره برای اینکه بفهمی منظور من چیه و باطن من چیه؟ گفت زن آیا عجب، یار منی یا به حیلت کشف سرم میکنی. گفت والله عالم سر الخفی، کافرید از خاک آدم را صفی. حالا جواب عربی شوهر اینا، من چند بیتی رو میخونم. مولانا بیشتر از همین دو سه بیت حوصله داستانگویی نداشت. همین که زن از شوهرش پرسید راست میگی یا حیله میکنی، در پاسخ شوهر دوباره مولانا یه فرصتی پیدا میکنه و اوج میگیره، میره توی عوالم خلقت آدم. حالا گوش کنید ببینید چی میگه. اعرابی شوهر میخواد برای زنش قسم بخوره که به خدا قسم من راست میگم، ولی مولانا از اینجا یه جایی میره که خیلی دور از مکالمه زن و شوهره. گفت والله عالم سر الخفی، کافرید از خاک آدم را صفی. در سگ از قالب که دادش وا نمود، هرچه در الواح و در ارواح بود، تا ابد هرچه بود او پیش پیش. درس کرد از علم الاسماء خیش، تا ملک بی خود شد از تدریس او، قدس دیگر یافت از تقدیس او. آن گشادیشان که از آدم رونمود، در گشاد آسمانهاشان نبود. در فراخی عرصه آن پاک جان، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم در خم بالا و پس، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم. این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم. ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب. گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتم من رؤیتی یا متقی. ادامه داره این بیانات. این اعرابی قسم خورد برای زنش، گفت اون خدای دانای نهان و آشکار، دانای سر و دانای راز پنهان، اونی که از قلب من خبر داره، قسم به اون خدا که من راست میگم، اون خدایی که آدم صفی رو از خاک آفرید. صفی یعنی برگزیده، مصطفی هم همین معنا رو میده. آدم صفی الله، خدا، خدایی که آدم رو از خاک آفرید. اینجا که اشاره به آدم میکنه، اون وقت میره سراغ اوصاف آدم و خلقت آدم و مکالمه خدا با فرشتگان هنگام خلقت آدم و اون آیات خلقت آدم رو که در چندین جای قرآن آمده، از جمله در اوایل سوره بقره، اینها رو مولانا بیان میکنه. میگه اون آدمی که در سه گز قالب که خدا به او داده بود، یعنی در یک کالبد جسمانی محدود. اینجا سه گز همون شبیه دو وجبه که ما میگیم، وقتی یه چیزی رو میخوایم بگیم، مثلا یه جسه محدود کوچکی داره، خرده و صغیره، میگیم نیم وجبی، مثلا چه حرفایی میزنه. اینجا منظور این نیستش که حالا حتما این نیم وجبه، یعنی میخوایم بگیم چیز جمع و جور محدود کوچکی. آدمم مولانا وقتی میخواد جسه آدمو از بالا تا پایین اندازشو به طور کلی بیان کنه، در این مصرع و در یه جای دیگری هم باز مجددن گفته، میگه سه گز قالب. گز یعنی مثلا یک ذراع که به اندازه از شانه باشه تا سر انگشت، یا از آرنج باشه تا سر انگشت، یعنی تو این یه متر و نیم دو متر قد و قامت در سه گز قالب که دادش خدا توی این اندازه محدود، وانمود هر چه در الواح و در ارواح بود. یعنی خدا آدم صفی رو که آفرید، این ابوالبشر رو که خلق کرد، به این نیت خلق کرد که یه موجودی بیافریند که ظرفیت همه حقایق هستی رو داشته باشه. هر چه در الواح بود و هر چه در ارواح بود، خدا توی این وجود خاکی محدود جا داد. در سه گز قالب، قالب همون کالبده، در سه گز قالب که دادش وانمود، یعنی نشون داد، به نمایش در آورد، هر چه در الواح و در ارواح بود. الواح جمع لوح، و لوح اینجا همون کتابه، آن چیزیه که درش بنویسند. خداوند در قرآن به یک ساحتی از مراتب وجود در عالم غیب، در عالم بالا اشاره کرده که اون در اون عالم حقایق این عالم طبیعت محفوظ، ثبت، و اون لوح محفوظ، ان هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این لوح محفوظ یکی از الواح. مولانا میگه هر چه در الواح بود، یعنی در علم خداوندی هر چه بود، هر چه در حقایق مجرد بود. ارواح اینجا مراد حقایق مجرد بالاتر از عالم طبیعته. همه این حقایق رو خدا وقتی آدم رو خلق کرد در وجود آدم نهاد، که میتونیم اون شعر منسوب به حضرت امیرالمؤمنین رو هم اینجا بخوانیم: اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم اکبر، که فکر نکن که تو یه جسته کوچکی داری، عالم بزرگ در تو نهفته است. این همین معناست. خدا چیکار کرد با آدم؟ تا ابد هر چه بود، او پیش پیش درس کرد از علم الاسماء خیش. خب در قرآن در آیه 31 سوره بقره آمده که و علم آدم الاسماء کلها، خدا به آدم اسماء رو آموخت، همه اسماء رو هم آموخت. خب این که خدا به آدم اسماء رو آموخت، این اسمی که خدا به آدم یاد داد، این اسمی نبود که از حقیقت مسمی جدا باشه. الان ما اسمگذاری که میکنیم، اسمگذاری های ما قراردادیه، یه اسم، یه مسمی. اون حقیقتی که ما اسم روش میگذاریم ممکنه با خود اسم فرق داشته باشه. اسمگذاری های ما اینطوریه، ولی خدا وقتی که به آدم اسما رو میآموزه، یعنی حقایق رو به آدم میآموزه. همه حقایق رو هم قرآن میگه خدا به آدم آموخت و علم آدم الاسما کلها. مولانا هم میگه تا ابد هر چه بود، یعنی در آینده هم هر چی میخواد موجود بشه خدا پیشا پیش تدریس کرد، درس داد. از علم الاسماء خیش، همون به حکم علم الاسمایی که در قرآن آمده، تعلیم اسماء کرد به آدم. آدم با این تعلیمی که خدا به او داد یه مقامی پیدا کرد که فرشتگان پیش او از خود بی خود شدن، تا ملک بی خود شد از تدریس او، قدس دیگر یافت از تقدیس او. کار آدم به جای رسید از تدریسی که خدا به آدم کرده بود که ملائکه بی خود شدن، یعنی مفتون شدن، مجذوب شدن و در واقع سجده کردن به آدم، آدمی که با تدریس الهی و تعلیم اسمایی که خدا به او داده بود مقام خیلی بلندتری از فرشتگان پیدا کرده بود. و ملائکه از تقدیس آدم یه قدس بیشتری پیدا کردن، یعنی آمدن خدمت آدم، سجده کردن و تقدیس کردن آدم رو، قدس پیدا کردن. این اشاره به ملائکه است. بعد میگوید آن گشادیشان که از آدم رو نمود، در گشاد آسمانهاشان نبود. میگه ملائکه وقتی آمدن با آدم آشنا شدن، آدمی که خدا اسماء خودش رو به او آموخته بود، به این مقام رسیده بود، یک گستره دانشی در این آدم دیدند که اون گستره رو در پهنای آسمان‌ها ندیده بودند. این کلمه گشاد در اولی به معنای گشایش، یعنی در مصرع اول، آن گشادیشان که از آدم رو نمود، در گشاد آسمان‌هاشان نبود. گشاد دوم به معنای وسعته. گشاد اول به معنای فتوحاته. در عرفان این کلمه فتوح و فتوحات معنای اصطلاحی خاصی داره. اون برکت‌ها و حقیقت‌هایی که عارف بر دیگران آشکار میکنه و اون حقایقی که از عوالم برتر نصیب بندگان خدا میشه از طریق اولیاء خدا، عرفا اینا رو فتوحات میگن. گاهی میگن فتوحات غیبیه، کتاب معروف ابن عربی فتوحات مکیه. و خود کلمه فتوح یه اصطلاح عرفانیه که گشاد هم بهش میگن، انگار که در یک چیز بسته‌ای باز میشه، گشوده میشه و نور حقیقت از اونجا میتابه و برکت حاصل میشه. حافظ میگه خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم. گشاد اینجا یعنی گشایش کارها، یعنی گره کارمون باز بشه، فتوحاتی از در میخانه نصیب ما بشه. اینجا مولانا در مصرع اول این گشاد که به کار میبره، همین معنای مصطلح عرفانی رو منظور نظر داره. آن گشادیشان که از آدم رو نمود، یعنی اون فتوحات و برکتها و اون حقایقی که آدم به اینها نشون داد، یه عوالمی رو به اینها نشون داد که اینا در گشاد آسمانهاشان نبود، یعنی در عرصه پهناور افلاک و آسمانها فرشتگان همچین حقایقی رو که در وجود محدود آدم خدا نهاده بود اونجا نتونسته بودن ببینن و پیدا کنن. در فراخی عرصه آن پاک جان، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. اینا مقام انسانه که مولانا داره بیان میکنه. میگه در مقایسه با گستره اون جان پاک آدم، عرصه هفت آسمان یه محدوده تنگی می نمود. اصلا وقتی فرشتگان که عرصه هفت آسمان جولانگاه پرواز اونا بود مقایسه می کردن اون میدان وسیع هفت آسمان رو با اون عظمت و پهناوری روح آدم، می دیدن آسمان پیش این روح با عظمت آدم یه جای محدود و تنگیه. در فراخی عرصه، این یعنی در فراخی عرصه، به ضرورت وزن شعری اینو به صورت اضافه نمیخونیم، یعنی کسره رو میندازیم. در فراخی عرصه آن پاک جان، پاک جان یعنی جان پاک آدم، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. گفت پیغمبر، حالا اینجا میخواد یه توضیح بده که چطور ممکنه که هفت آسمان پیش وجود انسان ناچیز باشه. از قول پیغمبر یک حدیث نقل میکنه. گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم. این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم، ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب. میگه خدایی که در آسمان و زمین نمی گنجه، در دل مؤمن می گنجه. این حرفی که من دارم می زنم، این حرف مستند به این قول پیامبره. وقتی من میگم اون چیزی رو که تو هفت آسمان پیدا نمی شد فرشتگان در آدم پیدا کردن، در دل آدم پیدا کردن، اینو خدا هم همینو میگه. اشاره میکنه به یک حدیث قدسی که خداوند فرموده لا یسعنی ارضی ولا سمایی و یسعنی قلب و عبدی المؤمن. خداوند در حدیث قدسی فرموده که آسمان من و زمین من گنجایش من رو نداره، اون وسعت رو نداره که بتونه من رو در خودش جا بده. لا یسعنی ارضی و سمایی، و یعنی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، اما منی که در آسمان و زمین جا نمیگیرم، در دل بنده مؤمن خودم جا میگیرم. حالا ببینید که دل بنده مؤمن یعنی دل انسان چه ظرفیتی داره. اینجا مراد نوع انسانه، نه هر انسانی. یعنی خدا این آدم رو که خلق کرده، این قابلیت رو به انسان داده که تا به این مقام برسه، این ظرفیت و استعداد رو در انسان نهاده. در نیکلسون، در شرح نیکلسون، این خم بالا و پست، خم بالا و پست آمده. ظاهراً او در نسخه خودش یه ذمه بالای خ دیده بوده، این رو خم نوشته، ولی بنده فکر میکنم خم درسته. خم بالا یعنی طاق آسمان، و الا خم به معنای خمره و ظرف بزرگ اینجا معنای مناسبی نداره. مولانا در جای دیگه‌ای همین خم رو به کار میبره. در مکتوبات، در یک نامه‌ای، مولانا این دو بیت رو در ابتدای نامه میاره. میگه به خدایی که فیض رحمت او در خم آسمان نمی گنجد، که ز هجران و آرزومندی سخنم در دهان نمی گنجد. شعر خیلی قشنگیه. میگه فیض رحمت خدا در خم آسمان نمی گنجد، یعنی در این طاق نیلگون، در این آسمان خمیده نمی گنجه، یعنی در آسمان. اینجا هم در خم بالا یعنی آسمان، پستم منظور زمینه. پیغمبر گفته که، حق فرموده که من در آسمان و زمین نمی گنجم، من نگنجم در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم. این یقین دان ای عزیز. کجا می گنجم؟ در دل مؤمن بگنجم. ای عجب، بله، شگفتی در اینه که منی که در آسمان و زمین نمی گنجم در دل مؤمن می گنجم. گر مرا جویی در آن دلها طلب. اگه می خوای منو پیدا کنی برو سراغ دلهای مؤمن، دل مؤمن، جای من اونجاست. حدیث قدسی دیگری داریم دیگه، انا عند قلوب المنکسره، من در دلهای شکسته هستم، که جای من رو اگه میخوای برو سراغ دل شکستگان. شاعر میگه که گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست، ما هم دل شکسته ایم، به ما هم عنایت کن. خدا هم خودش گفته منو میخوای پیدا کنی برو سراغ دلهای شکسته، دل مؤمن، اونجایی که یه مظلومی هست، اونجایی که یه محرومی هست، منو اونجا پیدا کن، اونجا جستجو کن، منو تو آسمان و زمین جستجو نکن، من از این جنس نیستم، جای من اونجاست. در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا جویی در آن دلها طلب. گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتم من رؤیتی یا متقی. این آیات پایانی سوره فجر، و الفجر و لیال عشر، آخرش این آیات رو داره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدا میگوید که ای جان آرامش یافته، بازگرد به سوی پروردگارت، تو از او خوشنود و او از تو خوشنود، وانگه در جمع بندگان من درآی و به درون بهشت من آی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مولانا هم اشاره به همین آیه میکنه، میگوید گفت، یعنی خدا گفته، ادخل فی عبادی، همون فادخلی فی عبادیه، داخل بندگان من شو، در جمع بندگان من بشو، یعنی وارد دل بندگان مؤمن من بشو، تلتقی تا ملاقات کنی، به چی برسی؟ به بهشت من برسی، تلتقی جنتم من رؤیتی. اینجا خداوند نفرموده وادخل الجنه، فادخلی فی عبادی وادخل الجنه، برو سراغ بندگان من، در دل بندگان من را پیدا کن تا وارد بهشت بشوی. خدا گفته وادخلی جنتی، که امام خمینی هم یه وقت که همین آیه رو تفسیر میکردن در یکی از سخنرانی های خودشون تأکید کردن که خدا میگه وادخلی جنتی، وارد جنت خود من شو، بهشت من شو، که معلوم میشه اینجا یک عنایت خاصیه، که یک مقامی رو داره خدا بیان میکنه که با اون بهشت معمولی هم متفاوته. مولانا هم گویی نظر به همین ظرافت معنایی آیه داشته که میگوید خدا گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتم من رؤیتی، بله، یا متقی، ای آدم متقی، در جمع بندگان من درآی، به دل بندگان من راه پیدا کن تا برسی و دیدار کنی با یک بهشتی که اون بهشت، بهشت دیدار منه. عرش با آن نور با پهنای خیش، چون بدیدان را برفت از جای خیش. میگوید که عرش خدا با اون نور گسترده خودش وقتی این مقام آدم رو دید خودشو باخت، از جای خودش رفت، یعنی بی خود شد از خود. این بحث رو ادامه میده در بیان مقام آدم. وقت ما تمام شده، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خداحافظی میکنیم.
1558
رادیو فرهنگ.
عزیزم بزن نیزن که غم داره دل من، آی بزن نیزن که دور من دل من، خدا بزن نیزن مقام نگرد، آی کتابی رون کنه غم از دل من، عزیز من بزن نیزن که می سوزه دل من، آی شده دریا ز آب دل من، خدا آی کجا بون تا لیه خوابیده من، وای جون آی در زگار می عزیز من در شام و سر دلم بگوید، آی که جاری سازم از هر دید جویم، خدا آی که گلکارم به جایش خارمون،